باجاقی هستم، علیرضا باجاقی، 59 ساله، سالیان سال راننده بیابون بودم. شهرهای زیادی رو تو ایران دیدم. الان بازنشست شدم، با خانومم تا آخر عمر اگر اون پول داشته باشم فقط و فقط جاهای دیدنی طبیعی و تاریخی ایران رو میگردم. لذت زندگی تو گشتن تو کشور خودته. من البته نظر منه. قربون شما، ممنون، خداحافظ.
انشالله هر کجا که هستین تنتون سالم باشه. یحیی جماعتی از اردکان چی گفته؟ گفته که من میخوام دوباره برم به ملبورن استرالیا و صخره‌های مرجانی رو ببینم، چون این صخره‌ها زیستگاه زیباترین ماهی‌های دنیاست. انتهاشم نوشتن که الکی مثلا من یه بار رفته بودم ملبورن. امید تاجیک از آبادان گفتن که سلام، من اگر پول خوب بهم میدادن سعی میکردم که یه جوری برم گودال ماریانا تا سر در بیارم که توی اون گودال چه خبره. شما حدود یک ساعت همچنان فرصت دارید که ما رو با پیامک های خوبتون همراهی بکنید. از شما متشکرم که تا این لحظه فکر کردید، در مورد سفرهای عجیب و غریب با ما صحبت کردید. یک ساعت شما فرصت دارین که تماس بگیریم با شماره 220-50-952 و یا پیامک بزنید به 3881 و بفرمایید که اگر هزینه یه سفر رو کسی یا چیزی یا شرکتی حالا هرچی متقبل بشن یا به شما پرداخت بکنن که فقط و فقط یک سفر عجیب و غریب تشریف ببرین، کجا تشریف میبرید و چرا؟ 3881 و 220-50-952.
تو دریایی و من همش فکر آب، همه چی به جز تو سرابه، سراب سر راه دریا نشونی بذار، واسه این دل تنگ خون خراب، پر از خواهش و التماس چشم، میخوام هر چی میخوام و از تو بخوام. دلم مثل هر سال حاضر شده، میخوام با همین دل سراغت بیام. صدای تو از جنس آرامشه، نظر حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا قفله دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آغاز شه. صدای تو از جنس آرامشه، نذار حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا قفله دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آغاز شه. بازم نقل لیلی و مجنون شده، تو این لحظه ها عشق آسون شده، قراره بازم مهربونی کنی، همه جا پر از عطر بارون شده. نمیدونم این قصه اسمش چیه، ولی عاشقی درد شیرینیه. به جز تو دلم از همه دل برید، خدایا جز تو امیدم کیه. صدای تو از جنس آرامشه، نظر حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا قفل دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آغاز شه. صدای تو از جنس آرامشه، نظر حس
22 و 35 دقیقه است و شما شنونده ما هستین در رادیو جوان و ویژه برنامه عیدمون. داریم در مورد گردشگری های ناشناخته با شما صحبت میکنیم. آقای حسین رضوی دوباره به جمع ما اضافه شدن و مطمئنم که دست پر اومدن. قراره که راجبه چی صحبت بکنیم آقا؟
ادامه گردشگری غذا.
بخ بخ خوب خوب.
همونطور که صحبت کردیم و خیلی از دوستان شنونده هامون هم در واقع تاکید داشتن بهش، گردشگری غذایی و شکمگردی تو سفر صرفا به معنی سفر به یک کشور دیگه نیستش.
بله.
تو سفرهای نزدیک و داخلی هم استفاده میشه. حالا هر شهر غذای سنتی و مخصوص به خودش رو داره که میتونه برای مسافرها جذاب باشه. مطمئنا خیلی از ماها بارها فقط برای کت کباب خوردن، بله، ماهی کباب، باقلا تق به شمال سفر کردیم.
درسته.
قلیه ماهی جنوب.
بله.
خیلی ها خاطر انگیز یاد خاطراتشون میفتن. میخوام بگم غذا اونقدر اهمیت پیدا کرده که خودش به تنهایی الان به یه هدف سفر تبدیل شده. اگه به شبکه های اجتماعی هم سر بزنیم حتما با صدها عکس از غذا مواجه میشیم که اتفاقا بازدید کننده های زیادی هم دارن. خیلی از همین راه در واقع انتشار غذاها به شهرت رسیدن و گردشگری غذایی یکی از جذابترین موضوعات تو فضای سایبری شده الان.
خب بسیار عالی. اجازه بدین که من در مورد فوگو با شما صحبت بکنم. آقای رضوی، فوگو خوراک ژاپنی است که با ماهی بادکنکی درست میشه. حالا خوردن ماهی یه امر عجیب و غریب اصلا نیست، چون همه ما در همه جای دنیا ممکنه که ماهی بخوریم، اما مثلا اینجاست که این ماهی فوگو کاملا سمیه و بعد از اینکه بخورینش بلافاصله خدای نکرده اون کسی که میخوره حالا جونشو از دست میده. اما در ژاپن آشپزان مخصوصی در یک سری از رستوران هایی که از دولت این کشور اجازه دارن و تحت نظارت شدید مسئولین مربوطه اون کشور، این بادکنک ماهی که بسیار بسیار سمیه پخته میشه و هیچ کس در ژاپن حق نداره و اجازه نداره که این غذا رو توی خونهش بپزه. برای پختن این غذا شما باید رستورانتون و اون آشپزتون
مجوز
داشته باشن و به خاطر همین چون در یک سری از رستوران‌های بسیار معدودی در کشور ژاپن شما میتونید فوگو بخورید و خیالتون راحت باشه که دارید بسیار، یعنی غذای به شدت سمی، یک ماهی
سالم میمونید.
آره میمونید. و این برای گردشگرایی که میرن ژاپن و قبلش تحقیق کردن که چه غذایی جالب و عجیب غریبه خیلی خوبه. و حالا به خاطر اینکه یه تعداد رستوران بسیار خاص تحت نظارت شدید میتونن این غذا رو درست بکنن، خب کلی هم براشون یه جورایی درآمد خاص برای کشورشون ایجاد کرده، به خاطر اینکه هر جای در دنیا شما نمیتونید به غیر از کشور ژاپن فوگو بخورید، یعنی فقط ژاپنی ها و آشپزهاشون یاد گرفتن که چطور میتونن این ماهی بادکنکی که بسیار سمیه در فوگو، که خاراش هم رنگی آقا، رنگای بسیار بسیار ماهی زیباییه و حالا جزء غذاهای بسیار عجیب و غریبه. اما
با ادویه های خاص هم حتما سرو میشه
دیگه. اونو نمیدونم، اما خواستم در مورد ادویه ها همینو بگم. همه جای دنیا به کشور هند که میرن غذاهایی رو سفارش میدن که بسیار بسیار پر ادویه است، چون میدونید که اصل غذا در هندوستان بر پایه ادویه است، یعنی چه برنج باشه، چه گوشت باشه، چه ماهی باشه، چه حالا اون دال عدس خودشون باشه که عدس‌های مخصوصی دارن، همه با ادویه های مخصوص، مخصوصا کاری و فلفل. یعنی در هندوستان کاری و فلفل، کاری فلفل زردچوبه حرف اصلی رو میزنه که خب مسافرانی که تشریف میارن به هند دوست دارن که طعم غذای تند شرقی رو حس بکنن. درست. و اینو میدونن که اگر غذای هندی پر ادویه رو بخورن از چشمشون اشک جاری میشه.
بله. حالا اینه که گفتین، من یه برنامه با خودم آوردم که در مورد ادویه است.
چقدر جالب.
آره میتونیم اسمش رو بذاریم ادویه گردی دیگه.
ادویه گردی.
آره بریم بشنویم.
یاد دوران بچگی بخیر. بعد از ظهرها که از مدرسه برمیگشتیم، به محض ورود به حیاط خونه عطر نهار اون روز مشاممونو پر میکرد. به به، واسه همه ما دستپخت مادر خونه یه چیز دیگه است، کسی که خیلی خوب بلد بود از چاشنی ها و ادویه ها استفاده کنه و بهتر از اون میدونست از کجا تهیهش کنه. واسه این کار کافیه فقط بو بکشه. بازارای ادویه گوشه کنار هر شهری پیدا میشه. اینجا قدیمی ترین بازار بنیتو جوارز یا خوارس مکزیکه، بازار اواخاکا. ظاهرن اینجا همیشه همینطور شلوغه، طبیعیه چون همیشه پر از گردشگره. یعنی چه سوغاتی بهتر از ادویه؟ مثل این فلفلای خشک شده که صداشو میشنوین، تو هر اندازه و شکلی که دوست داشته باشین اینجا پیدا میشه. فقط اینم بگم هر کشوری هم اجازه ورود همه ادویه های اینجا رو نمیده. بازار لانگبین هانوی، ویتنام. تو محله های قدیم اینجا اگه مراقب باشین تو پیچ و خم کوچه هاش گم نشین، میتونین غرفه های ادویه فروشی رو پیدا کنین. ساعت الان حدوداً 4 صبحه، 4 صبح، درست کنار رود سرخ، بازاری که قبل از طلوع خورشید کارشو شروع میکنه. از دارچین و هل گرفته تا زنجبیل و نعنای تازه، همه چی پیدا میشه. بین این همه شلوغی بعضی از فروشنده ها هم هستن که سوپ نودل میفروشن، اونم سوپی که توش از ادویه های خوشبو و گیاهان تازه و معطر استفاده شده. اما بین همه این بازارها هیچ جا بازار ایران نمیشه. بازار عطاری و فروش ادویه ایران تو هر شهر و دیاری واسه هممون جزو نوستالژی ترین خاطراته. از میوه های خوش گرفته تا ادویه های رنگارنگ که حتی اگه اسمشون هم ندونیم، رنگ و بوشون هر آبری رو جذب میکنه. میونه این همه ادویه چیزی که بیشتر از همه به چشم میاد زعفرونه. زعفرونی که ایرانیش یه چیز دیگه است.
خب بحث در مورد گردشگری رو قطعا با شما ادامه میدیم، اما حالا با توجه به بارندگی های فوق‌العاده‌ای که در مناطق غربی کشورمون باعث طغیان رودخانه ها و سرازیر شدن سدها و قطع راه‌های ارتباطی خیلی از نواحی شد و وضعیت چند شهر رو به خصوص در استان لرستان بحرانی کرد، مخصوصا پل دختر و روستای معمولان، میخواییم سری بزنیم به جناب آقای سید بهمن نجفی، گزارشگر مرکز لرستان، و از وضعیت مناطق سیل زده از ایشون جویا بشیم.
به نام خدا، حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، عزیزانی که با رادیو جوان همراه هستند، عرض سلام و ارادت دارم. صدای ما را از شهر خرم‌آباد استان لرستان میشنوید، استانی که با توجه به بارش‌های بسیار شدیدی که در روزهای آغازین سال 1398 داشتیم، رودخانه‌های این استان سیلابی شدند، طغیان کردند و متاسفانه خسارات زیادی در شهرهای مختلف استان به بار آوردن. همونطور که متوجه هستید، علاوه بر شهر خرم‌آباد که رودخانه خرم‌رود درش جاری است، سیل فرا گرفت. جنوب استان لرستان یعنی شهر پل دختر و معمولان هم به نوعی از این امر مستثنا نبود و با توجه به طغیان رودخانه کشکان در مسیر بخش معمولان و شهرستان پل دختر، این دو نقطه از استان لرستان خسارات زیادی دیدن، به نوعی که چیزی حدود 500 واحد مسکونی در شهر معمولان تخریب شد و در حدود 4000 واحد مسکونی هم در غرب شهرستان پل دختر هم کلن تخریب شد و به زیر آب رفت. خلاصه بگم سیل ویرانگر و مخربی که در روزهای آغازین فروردین ماه 98 گریبانگیر خیلی از مناطق کشور از جمله استان لرستان شد، در استان ما و در شهرهای مختلف از جمله درود، شهرستان دوره چگنی و خدمت شما رزم نوراباد هم خسارات زیادی به بار آورد. تا به این لحظه کمک های مردمی به مناطق سیل زده ادامه داره. تا این لحظه که با شما صحبت می کنم، امداد از طریق هوایی و ارسال کمک های مردمی از طریق بارگرد های ارتش جمهوری اسلامی ایران، همان نیروز سپاه و جمعیت هلال احمر و اورژانس 115 داره صورت می گیره. هر روز در حدود 50 تا 70 صوتی پرواز با گرها از فرودگاه خرم‌آباد خدمت شما رزم به مسیر جنوب خرم‌آباد یعنی شهر معمولان و پل دختر دارن، همچنین به سایر نقاط استان هم به نوعی عزیمت میکنن و کمک های مردمی هموطنان عزیزمون رو به این نقاط ارسال میکنن. عرضم به حضور شما امروز یعنی امروزی که گذشت 15 فروردین ما خیلی از مسئولین کشوری و لشکری اومدن به خرم‌آباد، از جمله فرمانده نیروی انتظامی کشور سردار اشتری، همچنین وزیر محترم کشور و دیروز هم که شاهد حضور سردار جعفری فرمانده کل سپاه بودیم و همچنین ریاست محترم مجلس جناب آقای لاریجانی. خلاصه بازدید میدانی داشتن از شهرهای معمولان و پل دختر، دستورات لازم رو صادر کردن. انشاءالله که بتونن هرچه سریعتر مسیر خرم‌آباد پل دختر رو از طریق زمینی بازگشایی بکنن تا روند کمک رسانی و امداد یه مقدار سریعتر صورت بگیره و هموطنان عزیز و آسیب دیدمون در جنوب استان لرستان هرچه زودتر امید و امیدواری به زندگیشون برگرده. اما مطلع شدیم که خوشبختانه مسیر خرم‌آباد معمولان بازگشایی شده و عزیزان ما در اداره راهداری دارن تلاش میکنن، در سازمان راهداری دارن تلاش میکنن تا انشاءالله مسیر خرم‌آباد پل دختر رو هم بازگشایی بکنن تا هرچه سریعتر این مسیر باز بشه و کمک های مردمی که واقعا اقلامی هستش، هم از وسایل گرمایشی، پتو، چادر، مواد غذایی، لوازم بهداشتی، حتی شیر خشک و خدمت شما رزم اقلام دیگه و از جمله دارو هستش رو سریعتر به این مناطق ارسال بکنن و هموطنان عزیزمون هم یه مقداری از آلامشون تسکین پیدا بکنن. به هر جهت امداد ادامه داره از فرودگاه خرم‌آباد به نقاط مختلف استان لرستان، از جمله شهرهای معمول و پل دختر، تا انشاءالله فردا و پس فردا هم دوستان تلاش بکنن مسیر خرم‌آباد و پل دختر رو بازگشایی بکنند. از هموطنان عزیزمون انتظار داریم که تا جایی که از دستشون برمیاد کمک های غیر نقدی خودشون تحویل جمعیت هلال احمر بدن تا این عزیزان هم بتونن بسته‌بندی بکنن و خدمت شما رزم به صاحبان اصلیشون که همون آسیب دیدگان از سیل هست برسونن. روزانه مصدومینی رو انتقال میدن به بیمارستان شهدای عشایی، بیمارستان شهید رحیمی و بیمارستان شهید مدنی خرم‌آباد و افرادی هم که گرفتار سیل هستن، روستاهایی که هنوز نتونستن برن اونجا و راه ارتباطیشون قطع شده، این عزیزان هم به نوعی منتظر هستم تا کمک های شما مردم به این عزیزان برسه و امداد این عزیزان از طریق هوایی داره صورت میگیره. همونطور که مستظر هستید استان در حدود 2853 روستا داره که اکثر روستاهای استان لرستان در شهرستان های مختلف و در بخش های مختلف گرفتار این سیلاب شدن، از جمله روستاهای شهرستان علی گودرز، بروجرد، شهرستان درود، خدمت شما رزم و شهرستان دلفان که به ترتیب بیشترین روستاها رو در استان لرستان به خودشون اختصاص دادن. امیدواریم که شما هموطنان عزیزمون با اون قلب‌های مهربون خودتون و اون دستان سخاوتمندی که دارید به یاری عزیزانمون در استان لرستان بشه تا ان شاء الله از این سیل مخرب و ویرانگر خاطری تلخی فقط از اون به جا بمونه و ادامه سال 98 رو با امید و امیدواری طی بکنن. ممنونم از همکاران عزیزم در رادیو جوان که این ارتباط رو برقرار کردن تا با شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو جوان از استان لرستان صحبت بکنیم. یا علی.
نگو سرده داره خورشید در میاد، نگو تاریکه شب هم سر میاد، نگو سرده داره خورشید در میاد، نگو تاریکه شب هم سر میاد، نگو از تنها شدن دلم شکسته، تنها نیستی اون بالا خدا نشسته، تنها نیستی بالا خدا نشسته. نگو از تنها شدن دلم شکسته، تنها نیستی اون بالا خدا نشسته، تنها نیستی اون بالا خدا نشسته. نگو ابر که تو آسمون میتازه، نگو ابر که تو آسمون میتازه، آسمونه دوره قبله بازه بازه، آسمونه دوره قبله بازه بازه. تو میگی فردا ندارم، کسی فردا رو ندیده، من میگم فردا پر از روشنیه، نور امیده، دل صافه مثل شیشه. تو میگی پیدا نمیشه، من میگم زنده به عشقه، دل صافه مثل شیشه. من میگم زنده به عشقه، دل صافه مثل شیشه. نگو سرده داره خورشید در میاد، نگو تاریکه شب هم سر میاد، نگو سرده داره خورشید در میاد، نگو تاریکه شب هم سر میاد.
نمیدونم که چقدر در مورد گردشگری سریال چیزی تا حالا به گوشتون رسیده، اطلاعاتی دارید، میدونین در موردش یا خیر، اما میخوایم در مورد همین موضوع و همین گردشگری با آقای حسین رضوی یه صحبتی داشته باشیم. بفرمایید.
بله، عنوانش از سریال گردی،
سریال گردی،
آره.
خب
یا گردشگری لوکیشن های سریال هایی که معروفی، بله، که الان خیلی بازارش هم داغ شده.
داغه؟
آره. لوکیشن هایی مثل قاره معروفی که احتمالا اسمشو شنیدین، خلیج مورلوک، بندر پالینتوی،
بله،
با پخش سریال معروفی شهرت زیادی پیدا کردن. بندر پالینتوی روستایی کوچیکیه تو ایرلند شمالی که تو سریال بازی تاج و تخت، آره، از بخشی از جزایر آهن رو نمایش میده.
درسته؟ خب
بله، این کارشناسای گردشگری با این سریال در واقع گفتن که باعث شده مکانهایی که تا حالا هیچ بازدید کننده ای نداشته تبدیل به سایت گردشگری بشه.
بله. خب آقای رضوی، در مورد این حالا به قول شما سایت های گردشگری یا گردشگری سریال در کشور ترکیه، این خیلی اتفاق میفته به خاطر اینکه مثلا شما ببینید که کشور ترکیه از هر سریالی که ساخته یک مکان گردشگری ایجاد کرده و سریال های معروفی که در اون خانه ها ساخته شده و بسیار مورد استقبال اصلا کل منطقه، چون میدونیم که فیلم ها و سریال هاشون نه تنها به آسیا بلکه به اروپا و آمریکا هم فروخته میشه و درآمد بسیار عجیب و غریبی رو کشور ترکیه از ساخت فیلم و سریال داره به دست میاره که حالا در کنار توریست و گردشگری خیلی تونسته به اقتصاد این کشور کمک بکنه. و خب سریالایی که ساختن و مورد استقبال خیلی خوب مردم قرار گرفته، خونه ها رو به همون صورت دست نخورده در کشور ترکیه باقی گذاشتن و شما میتونید برید اگر اون سریال رو نامش رو میدونید، برید و از اون خونه یا از اون محل فیلم برداری که توش سریال اتفاق افتاده برید و بازدید بکنید. خب خیلی جاها هست، مثلا شما در بالیوود میتونید این اتفاق رو ببینید، در هالیوود میتونید این اتفاق رو ببینید، کشور خودمون شهرک غزالی که فکر می‌کنم شما یه توضیحاتی در موردش خواستین بفرمایید.
اهالی هنر بهترین یادگار مرحوم علی حاتمی رو سوت دلام میدونن.
بله.
بعد یه دم سریال مادر براشون جذاب بوده و ساخته‌های دیگرشون. بین اینا شاید بهترین یادگار شاعر سینما ایران رو شرک غزالی میدونن خیلی. بله. مجموعه که تمامی فیلم‌های تاریخی مربوط به اتفاقات دوره قاجار و بله. پهلوی در اون ساخته شده.
بله.
البته تعداد زیادی از فیلم‌های تاریخی ادوار دیگه هم تو همین مجموعه تصویر برداری
درسته.
شده. خیلی مجموعه جالبیه که در واقع کشورهای دیگه فراتر از ظرفیت‌های فیلم هاشون در واقع دارن ارزش افزوده برای فیلم هاشون به وجود میارن.
بله.
که بعد فیلم هایی که مرحوم حاتمی ساخته بود برای شرک غزالی این اتفاق افتاد. بله. اما الان در واقع یه خورده این بازدید ها نسبت به قبل کمتر شد.
درست خانم علیدادی، من فرصتم یه خیلی کوچیکی در مورد موضوع اینو به خدمت حالا شما و شنونده های محترم بگم که ده ها فیلم در هالیوود هست که توی یک، مثلا شما فکر کنید که در یک روستایی ساخته شده، بعد اومدن اون روستایی که متروکه بوده همونجور متروکه باقی گذاشتن چون یک سریال مهم یا یک فیلم مهمی در اون ساخته شده و الان فقط و فقط گردشگرها با مجوز گردشگری میتونن اجازه ورود دارن میرن. بعد حالا اینا سریال ها و فیلم های وحشتناکی هستن که در ژانر وحشت در هالیوود ساخته شدن و حالا خیلی ها براشون جالب و جذابه که برن ببینن که مثلا حالا اون قتلای زنجیره‌ای، بله، اون حیوانای عجیب و غریب که حالا آدم ها رو میخوردن، چطور این اتفاقا افتاده. و بسیار جالبه که حالا هالیوود اومده شهر رو کامل یا اون روستا رو کاملا خالی کرده و اصلا اجازه نمیده که مردم واردش بشن و تبدیل شده به یک فضای گردشگری که خیلی ها در سال میرن و فقط دوست دارن که برن لوکیشن فیلم ها رو از نزدیک تماشا کنن.
منم اتفاقا یه برنامه‌ای با خودم آوردم
که شما امروز دست به کار اومدین و برای هر موضوعی که در موردش صحبت می‌کنین انتهاش میگن که منم یه برنامه‌ای براتون آوردم. بریم برنامه‌کام بشن.
بریم برنامه‌ای.
بریم برنامه‌کو بشن.
اون سه تا که اون طرف کافی شاپ نشستن شخصیت‌های معروف سریال.
راستی کسایی که تو عروسی بودن چی؟ یعنی باید برگردیم؟
اونا دنبال تو هستن. اگه برگردیم همه رو تو خطر می‌ندازیم.
صاحب کافه اومد.
قهوه؟
یه کاپوچینو لطفا.
شما؟
همین که ایشون.
منم همینطور.
میگم تماشا کردن یه سریال از نزدیکم هیجان خودشو داره.
خب بعد از این کجا بریم؟
خیلی خطرناکه.
همین الان دو نفر اومدن تو. اوه مثل این که یه چیزی درست نیستا.
سر تو رو بگستی
کاس. خسته نباشین همه.
خوبه همه چی فیلم بودا. بازم صاحب کافه اومد.
شما؟
با منی؟
قهوه؟
بله اگه چیزی مونده باشه. سرگرمی خیلی از ماها و البته خیلی های دیگه تو دنیا تماشا کردن سریاله. صنعت سریال سازی تو دنیا تو این سالا اونقدر قوی عمل کرده که بعضی حاضر نیستن حتی یه قسمتشو از دست بدن. سریالایی که خیلی خوب مخاطباشونو شناختن.